را تعمیر می‌کردند و سیستم‌ها را هدایت می‌کردند. سربازان ایرانی اغلب فقط تماشاچی بودند یا کارهای ساده انجام می‌دادند. حقیقت این بود که شاه ارتش نخریده بود، بلکه یک سرویس دفاعی از ما اجاره کرده بود که کلیدش دست خودمان بود. من در گزارشم به سناتورها آب پاکی را روی دست همه ریختم و نوشتم بعید است که ایران بتواند در 5 تا 10 سال آینده با تسلیحات پیچیده خود بدون حمایت روزانه ایالات متحده وارد هیچ جنگی بشود. این وابستگی فنی در بخش صنعت نیز به شکل دیگری تکرار می‌شد.
به نام خدا. سلام هم مهمانان عزیز، شبتون بخیر. از بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران در خدمتتونیم که از ساعت 22 آغاز شده و تا 6 بامداد ادامه خواهد یافت. ممنون از اینکه به این شبکه توجه دارید. برنامه‌های شبکه رادیوی تهران روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم میشه. امیدواریم همچنان هم مورد عنایت شما شنوندگان محترم قرار بگیره. اینک در ادامه بخش سوم از برنامه ها توجهتون رو به برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران جلب میکنیم.
هیچ فراموش نمی کنم سبوز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آنچی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
حالا دولت انگلستان می خواد یه پیمان درست کنه سعدآباد. بهتر از هر کسی کیه؟ دولت ایران.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان پروپا قرص کلاه فرنگی. کشاکش نبردهای خونین و جنگهای مختلف بارها نقشه جغرافیایی ایران را دستخوش تغییر کرده و عرض و طول آن را کم و زیاد کرده است. در دوره حاکمیت پهلوی پدر و پسر بر ایران، اما از حیث واگذاری مرزهای کشور یک نقطه تمایز با همیشگی تاریخ دارد و آن واگذاری نواحی مختلف از سرزمین ایران بدون هیچ گونه درگیری است. استاد خسرو معتضد و روایت غم‌انگیز واگذاری بخشهایی از سرزمینمان ایران به بیگانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. یک برنامه دیگر کلاه فرنگی رو آغاز می‌کنیم. Thank you. شما باور نمی کنید برای اینکه چراغ‌ها رو در آمریکا روشن کنن از روغن کبد نهنگ سفید استفاده می کردن تا برمودا می رفتن و بعد سنکا یه دارویی بود که اینو عرض شود که برای روشنایی به کار می بردن قبیله سنکا در همون نزدیک محله این چاهای نفت تاتسویل به نتیجه و دنیا عوض شد یعنی نفت جهان رو عوض کرد آخر قرن 19 هم دیدن زغال سنگ به درد سوخت کشتی ها نمی خوره به جای زغال سنگ از نفت استفاده کردن برای اینکه زغال سنگ خیلی جا رو اشغال میکرد باید زغال سنگ رو بسوزونن همینطور تو ترن تو کارخانه ها و توی کشتی ها حالا این نفت ببینید یه مایه است خیلی راحته و جای خودشو باز کرد خب هر شود که در اون سالها دو تا خطر منافع انگلستان رو تهدید میکرد چرا منافع انگلستان؟ برای که خلیج فارس دریاچه داخلی انگلیسی ها بود تمام جنوب عرض شود که خلیج فارس قطر کویت عرض شود دبی شارجه عرض شود رأس الخیمه خورفکان فجیره و چند تا نقطه دیگه اینا همه شیخ نشین هایی بود که تابع انگلستان بودن در 1820 کاپیتان ویلیام بروس با ناوگان خودش اینا راهزن بودن میگفتن ساحل دزدان رأس الخیمه اینا حرکت میکردن به کشتی ها حمله میکردن کاپیتان ویلیام بروس اومد اینا رو بمباران کرد بیشتر این بنادر رو بمباران کرد و اینا شدن تحت الحمایه انگلستان قول دادن که حمله نکنن به کشتی های تجاری انگلستان از اون زمان اینا تقریبا جدا شدن بحرین هم که میدونید 10 جزیره است و این 10 جزیره مرکزش منامه یا منعمه هستش این در زمان عرض شود که هخامنشیان اسمش تیلس بوده در زمان عرض شود که ساسانیان اسمش آوال بوده و گورهای بسیار زیادی در این جزیره بوده بعضی ها میگفتن اینجا گورخانه گورکان خلیج فارسه این بحرین جزو امپراتوری عرض شود ایلامی بود بعد امپراتوری عرض شود هخامنشی بعد امپراتوری اشکانی و ساسانی ولی بعد از اسلام دیگه جدا شد ولی باز هم در طول تاریخ زمانی که تورانشاهیان بودن بحرین جزو از ایران بود و اینها شیوخ عرب در اینجا بودن ولی اینا رعیت ایران بودن یه نکته بهتون بگم ایران رعیت عرب هم داشت چرا داشت؟ برای اینکه شاپور دوم لشکرکشی میکنه به بحرین و الاحصا ساحل عربستان در اونجا فتوحاتی میکنه و بعد اجازه میده قبایل عرب بیان و در خوزستان ساکن بشن میومدن یعنی اینها حتی در دوره ساسانیان عربستان دو قسمت بود یکی فالارشی بود یعنی سرزمین های روم بود یکی کنارنگ بود سرزمین های ایران بود صراط المستقیم ایتالیایی ها یک جاده ساخته بودن تو عربستان به نام چی؟ صراط به زبان ایتالیه یعنی خیابان یعنی جاده استریت الان میگن استریت این حتی در قرآن هم اثرش اومده چون این جاده به قدری صاف و عالی استاد کارهای راهسازی و معماری بودن رومی ها کما این که در ایران اومدن سد شادروان رو ساختن 70,000 اسیر عرض شود رومی در خدمت والاریان بودن به جایی که اینا رو بکشن شاپور دستور داد از زمان شاپور اول که اینها در ایران مهندسی کنن اینا شهر ساختن خونه ساختن جاده های عالی ساختن الان شما اروپا برید خیلی از جاده های اروپا روی جاده های رومی ساخته شده اتوبان ها روی اینا ساخته شده بنابراین عرض شود که عربستان یک سرزمین بود مستملکه یک قسمتش مال ایران بود یک قسمتش مال رومیا بود منتها 2 میلیون کیلومتر مربع از بس بزرگ بود دیگه نمیشد یه دولتی بگه مال منه کما که زمان صفوی هم عثمانی ها میگفتن ما نفوذی چندانی نداریم، ما با رؤسای قبایل نزدیک هستیم. اینا قبایل مختلفی بودن، هر مسافر حج که میرفت میگفتن اخاوه به ما بده. اخاوه یعنی چی؟ یعنی حق برادری. شما حرکت آبم که نبود، یک به اصطلاح بئر بود، چاهای عمیق بود، شما میخواستید از این آب بخورید باید پول بدید، برو برگردش آب خیلی گران قیمت بود. بنابراین عرض شود که در دوره های مختلف ایرانی ها با همسایگان مختلفی بودن. ابتدا که یونانی ها اومدن ایران گرفتن، 80 سال ما مستعمره یونان بودیم. سلوکوس دیکاتور یکم رفت مصر رو گرفت، بطلمیوس، چون اسکندر مرد، اسکندر زود مرد، اسکندر در 32 سالگی مرد بر اثر سینه پهلو. یه جایی در بابل رفت و آب رفت سرد بود، سینه پهلو کرد. اون موقع هم که قرص نبود، دوا نبود، آنتیبیوتیک نبود، سر یه سرماخوردگی مردش در 32 سالگی. پسرش هم که از دختر داریوش سوم داشت، اینو برده بودن یونان، در اونجا کشتنش. مادر اسکندر اولمپیا رو کشتن، اون پسر 12 سالم که از استاتیرا دختر داریوش سوم بود کشتن. خب حالا ایتالیایی ها در مشرق نفوذ داشتن. در زمان رضا شاه دولت ایتالیا دولت فاشیست بود، خیلی هم دولت قوی بود، خداوندگار کشتی سازی بود. برای اینکه نیروی دریایی ما رو کیا ساختن؟ ایتالیایی ها ساختن. 6 تا ناو و ناوچه، 2 تا ناو، ببر و پلنگ و اون 4 تا ناوچه رو اینا ساختن. تعدادی هم کرجی برای ما ساختن، قایق ساختن، افسرهای ما رو بردن اونجا تعلیم دادن، بایندور، نقدی، کهنمویی، همه اینا تحصیل کرده ایتالیا بودن. انگلیسی ها وقتی به ایران حمله کردن کشتن. یعنی تمام این افسران نیروی دریایی، کهنمویی، دیگران همه رو کشتن. میلانی رو برن که نیروی دریایی ایران از بین بره. چرا؟ حرفی که اول زدم، انگلستان میگفت خلیج فارس دریای داخلی منه. بعد بهتون یادم رفت بگم که هندوستان هم مال کی بود؟ مال عرض شود که انگلستان بود. بر پرتغالیا غلبه کرده بود، بر هلندیا غلبه کرده بود، بر فرانسویا غلبه کرده بود. هندوستان مستعمره بریتانیا بود. در سال 1339 من دانش آموز دبیرستان بودم. یک دفعه نهرو دستور داد اومدن گوا را گرفتن. گوا کجا است؟ در قسمت به اصطلاح شرقی هندوستان، یه شبه جزیره است. دست پرتغالیا بود. فکر کنید از 1600 دست پرتغالیا بود. 600 700 800 900 960 1960 1339. بنابراین این چنین قدرتی داشتن. خب دولت بعدی ایتالیا بود. انگلستان از ایتالیا میترسید، برای اینکه ایتالیا سومالی در اختیارش بود، آفریقا در اختیارش بود، لیبی در اختیارش بود. حبشه هم 1314 حمله کرده بودن، گرفته بودن، گاز خردل به کار بردن، یه گازی که عراقی ها علیه ایران میدونی که در جنگ ایران عراق به کار بردن و خیلی از ایرانی ها رو کشتن. خب حالا دولت انگلستان میخواد یه پیمان درست کنه، سعدآباد بهتر از هر کسی کیه؟ دولت ایران. دولت ایران حساب میبره، میگه آقا کمونیسم شما رو تهدید میکنه و این بود که ما تسلیم این پیمان سعدآباد شدیم. باقی صحبت باشه برای برنامه بعد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می‌سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، درخواستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
زمستون
زمستون سرای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گاه خونواده دوزار،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق آمار و گزارش ها میانگین دمای کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما مصرف گاز به شدت بالا رفته است. افزایش مصرف در خانه ها منجر به محدودیت گاز صنایع و آسیب به اقتصاد کشور می شود. چند راهکار ساده برای مدیریت هوشمند مصرف این که دمای آبگرم‌کن رو تنظیم کنیم و دما رو روی 50 تا 60 درجه قرار بدیم. داغ بودن بیش از حد آب باعث اتلاف گاز و رسوب گرفتن لوله ها می شود. نصب شیرهای ترموستاتیک قدم بعدیه، یعنی استفاده از این شیرها روی رادیاتور باعث می شود به محض رسیدن دمای اتاق به حد مطلوب جریان آب گرم قطع شده و مصرف گاز کاهش یابد. راه بعدی کوتاه کردن زمان استحمام است، چرا که بخش بزرگی از مصرف گاز خانگی صرف گرم کردن آب می شود. کاهش زمان دوش گرفتن تأثیر مستقیمی روی کاهش پله مصرف دارد. با تنظیم دمای محیط روی 20 درجه و رعایت الگوهای مصرف اجازه ندهیم چراغ تولید در صنایع کشور خاموش شود. سهم هر ایرانی یک گام کوچک برای گرمای کل ایران است.
فکر تو در جان من سر سامان من، ای همه باور دل میران من، عشق دل آرام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرفت نام تو، شاد به من که با تو سبز شود سرورم، سبز به من همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران
زمستون.
زمستون سرای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خونواده دوباره
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
مدیر هماهنگی گازرسانی کشور هشدار داد مشترکانی که در پله‌های بالای مصرف قرار دارند در صورت عدم صرفه‌جویی بهای گاز را با تعرفه‌های بسیار بالاتر پرداخت خواهند کرد. می شود با پوشش مناسب فصل، استفاده از لباس‌های گرم و کاموایی در محیط کار و خانه به جای بالا بردن شعله بخاری یا پکیج، همینطور مسدود کردن دریچه‌های کانال کولر و بستن درهای اتاق‌هایی که در طول روز کسی در آنها حضور ندارد و استفاده از پرده‌های ضخیم برای ایجاد لایه عایق در مصرف گاز خانگی صرفه‌جویی کرد. با رسیدن مصرف بخش خانگی و تجاری به مرز 650 میلیون متر مکعب، صرفه‌جویی تنها یک انتخاب نیست، بلکه راهکاری برای جلوگیری از جریمه‌های مالی و حمایت از صنایع ملی است. دست در دست هم حافظ منابع ملی گاز خواهیم بود.
در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی، بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی، مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی.
تو تو صدایی شدم در غم تو سودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی براسایی مج مج مجو مجو پس از این زین ها راه جفا مکن مکن که تشت کار ما به رسوایی برا برا که چه کش می رفی به شیب گلی بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مجو مجو پس از این زین ها راه جفا مکن مکن که تشت کار ما به رسوایی برا برا که چه کش می رفی به شیب گلی بیا بیا که چه خوش بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی مرو مرو چه سبب زود زود می بروی نفس نفس زمان زمان مرو مرو چه سبب زود زود می بروی بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی صدایی بیروخ تو صد
زمستون
زمستون سرای تو قشنگه پشت شیشه
یه چای گرم خونواده دوران
خانه گرم گرمای پایدار
خامه ای به رنگ زندگی
طبق گزارش ها مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به 615 میلیون متر مکعب رسید که این رقم معادل 71% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. این میزان مصرف نشان دهنده فشار شدیدی بر شبکه انرژی کشور و نیازمند توجه و مدیریت هوشمند است. این افزایش مصرف بیشتر ناشی از استفاده بی‌رویه از سیستم‌های گرمایشی در فصل سرما و عدم توجه به الگوی مصرف مناسب است. هر متر مکعب گازی که بی‌رویه مصرف شود، نه تنها هزینه‌های خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و خطر قطعی یا کاهش سرویس دهی را بالا می‌برد. با تنظیم مناسب دمای شوفانژ و بخاری، استفاده از عایق بندی مناسب در خانه ها و خاموش کردن وسایل غیر ضروری می توانیم سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور داشته باشیم و همزمان هزینه های خود را کاهش دهیم. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر، شبکه پایدارتر و آینده‌ای بهتر برای همه ما.